استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
انتظار می رود رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در 19 کنفرانس امنیتی هالیفکس در کانادا اشتراک کند و روسیه قطعنامه پیشنهادی امریکا برای تمدید تحقیقات مشخص ساختن طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه را ویتو کرد. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 101.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. با سید سمع عباس باشید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان امروز در کنفرانس بین المللی امنیتی در کانادا سخنرانی میکند. وزارت دفاع امریکا میگوید روند اعزام 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان تکمیل شده است. روسیه پیشنهاد امریکا را برای ادامه تحقیقات تیم سازمان ملل متحد در مورد استفاده اسلحه کیمیایی در سوریه ویتو کرد. تفسیر خبرها. رئیس اجرایی افغانستان امروز در کنفرانس بین المللی امنیتی مسمی به هالیفکس که در کانادا برگزار می‌گردد اشتراک می‌کند. عبدالله در این کنفرانس روی چالش‌های امنیتی افغانستان بحث خواهد کرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به رادیو آزادی گفت:
"پتوله کی دوینا تمرکز به
رئیس اجرایی افغانستان از امریکا به سوی کانادا حرکت کرده است و امروز قرار است در نشست امنیتی هالیفکس در کانادا سخنرانی کند. موضوع مهم سخنرانی رئیس جمهور امنیت افغانستان است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت دفاع امریکا میگوید روند اعزام 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان تکمیل شده است. دگر جنرال کنت مکنزی، یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا، شام دیروز به خبرنگاران گفت که تقریبا همه سربازان تازه نفس که باید طبق استراتژی جدید امریکا به افغانستان فرستاده میشدند به این کشور رسیدند. او افزود که شمار سربازان امریکایی در افغانستان اکنون به تقریبا 14000 نفر میرسد. این سربازان طبق استراتژی نو امریکا برای افغانستان و منطقه به نیروهای افغان آموزش خواهند داد. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید ترکمنستان میتواند با افغانستان کمک کند تا در فعالیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه سهیم شود. در اعلامیه روز گذشته وزارت خارجه ترکمنستان آمده است که مارکوس فوتسل دیروز از اشخاباد از پیشرفت‌های ترکمنستان در بخش ترانسپورت، انرژی و محیط اقتصادی و تلاش‌های این کشور برای سهیم ساختن افغانستان در بخش‌های اقتصادی منطقه در چوکات گردهمایی هفت آمریکا داشت ستایش کرد. اعلامیه وزارت خارجه ترکمنستان می‌افزاید که نماینده خاص جرمنی در ملاقات با مقامات ترکمنستان قرارداد راه لاجورد را که در بخش ترانزیت میان نمایندگان افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه دیروز امضا شد، یک گام بسیار مهم خواند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روسیه پیشنهاد امریکا را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ادامه تحقیقات تیم سازمان ملل متحد در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی در یک حمله در سوریه ویتو کرد. این دهمین قطعنامه ملل متحد در رابطه با جنگ داخلی سوریه می باشد که روسیه آن را ویتو می کند. سفیر امریکا در ملل متحد نیکی هیلی اظهار داشت این ویتو نشان داد که روسیه می خواهد سیاست حمایت از رژیم بشار الاسد را بر حفظ حیات افراد ملکی ترجیح بدهد. به گفته سفیر امریکا، رژیم سوریه به جز از یک حمله دیگر متهم به تمام حملات مواد کیمیایی در این کشور می باشد. تحقیق کنندگان ملل متحد تحقیقات را در این مورد در سال 2015 آغاز کردند و اگر قطعنامه نو تصویب می شد این ماموریت ادامه می یافت. سفیر فرانسه در ملل متحد گفت ویتوی روسیه یک ضربه جدی به تلاش‌ها برای ممنوع ساختن استفاده از اسلحه کیمیایی می باشد. روسیه این یافته های تیم تحقیقاتی را که رژیم سوریه در دو حمله سال 2014 و 2015 از گاز کلورین استفاده کرده و در حمله ماه اپریل بالای خانشیخون گاز کشنده سارین را به کار برده است با نظر تردید می‌بیند. در حمله بر خانشیخون بیش از 100 نفر کشته شدند. تاجر ترکی ایرانی اصل که متهم به کمک در رابطه با فرار ایران از تحریم‌های آمریکا می باشد در دومین جلسه محکمه هم که دیروز برگزار شد حاضر نگردید. این عمل آوازه ها را مبنی بر این که او با سرانوالان آمریکا به تفاهم رسیده است بیشتر می سازد. نظر به گزارش شبکه این بی سی، رضا زراب تاجر سرعتمند طلا که با حکومت رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ارتباط نزدیک دارد، اکنون در یک قضیه پولشویی که مقامات ترکیه هم در آن دخیل می باشند با سرانوالان آمریکایی همکاری می کند. شبکه های این بی سی و بلومبرگ از قبل منابع آگاه که نام هایشان ذکر نشده خبر دادند که زراب در یک محل نامعلوم تحت نظر سرانوالان آمریکا می باشد. و رهبران حزب حاکم زیمبابوه جبهه وطنی اتحاد ملی کشور آفریقایی زیمبابوه زانو پی اف امروز ملاقات کرده و مسوده خطنامه را برای برکناری رئیس جمهور رابرت موگابی از مقامش ترتیب می‌دهند و راه را باز می‌کنند که اگر او موافقه نکند استیضاع شود. خبرگزاری رویترز از قول منابع بلند این حزب خبر داده که می‌گویند راه برگشتی وجود ندارد. با گفته این منابع اگر او سرکشی کند زمینه را مساعد می سازد که او روز یک شنبه 19 نوامبر از وظیفه برکنار شود و اگر این کار صورت بگیرد در آن صورت موگابه روز سه شنبه استیضاع خواهد شد. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه برگزاری 19مین کنفرانس امنیتی هالیفاکس در کانادا، رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در این کنفرانس اشتراک می کند. نتیجه جنگ طالبان و داعش در جوزجان، آسیب‌های جبران ناپذیر به مردم محل.
بچه های شیره شیره را از بند بردن، صد گل یک گلی شاشدنی نیست که بچه ها بلک بلک میشه، پدر و مادر کباب است.
افشاگری فساد مالی در ولسی جرگه افغانستان موضوع است که در برنامه حقیقت چیست به آن پرداخته ایم.
سال اول است که ماین اول استم و دسترسی داشتم به پیدا کردن اسناد. مجرده که من در حیات اداری آمدم اولین اقدام مهمی بود. ای که چرا 7 سال اشخاص افراد دیگه که در اینجا وظیفه اجرا کرده ای کار نکردن سوال برانگیز است.
صادرات میوه خشک افغانستان به 25 کشور جهان، اما بیشترین صادرات به کدام کشور است؟
بزرگترین بازار مصرفی یا بزرگترین صادرات ما به کشور هندستان است.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. خوش آمدید. میپردازیم به سفر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان به کانادا. انتظار می رود آقای عبدالله امروز در 19مین کنفرانس امنیتی هالیفاکس در کانادا اشتراک کند. بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل می شنویم. فکر میکنم مشکل فنی وجود داره. نظیفه جان صدای مرا میشنوین؟
بله صدای شما را دارم احمدی.
خوش آمدین. بفرمایین در مورد جزئیات مسافرت عبدالله عبدالله به کانادا.
بله تشکر از شما و شنوندهای رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به نتایج نشست هالیفاکس امیدوار است. ریاست اجرایی میگوید در این شانس بر چگونگی پیدا کردن راه های حل چالش های امنیتی افغانستان بیشتر دقت شده. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در این نشست خواست های هم از نمایندگان اشتراک کننده در این کنفرانس داره، بیشتر صدای خودش را بشنویم.
در بحثشان موضوعاتی که برای ما ارزش داره امنیت افغانستان است. در پالی از حمایتی از ترورستان در بیرون از افغانستان برای جنگ در افغانستان دریافت میکنند. ما میخواهیم که به جهانیان رسانیده شود که هدف مشترک ما که محو تروریسم است. تا زمانی که پناهگاه های امن ترورستان در خارج از افغانستان از بین برده نشوند ما نمیشه که به او هدف رسیدگی.
این 19مین کنفرانس امنیتی هالیفکس است که برای دو روز در کانادا ادامه خواهد داشت. فیصل همچنان میگوید که در کنفرانس بین المللی امنیتی هالیفکس آقای عبدالله دستاوردهای افغانستان بر می شمارد. در نشست رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه به امریکا سفر کرد و امروز از آنجا برای اشتراک در کنفرانس امنیتی هالیفکس به کانادا می رود. در کنفرانس بین المللی امنیتی هالیفکس امروز در کانادا به گفته جاوید فیصل آقای عبدالله خواستار فشار به کشورهای حامی تروریسم خواهد شد و از نمایندگان کشورهای جهان می خواهد تا برای برداشتن لانه های امن تروریستان در برون از افغانستان گام های عملی بردارند. کنفرانس هالیفکس همه سال با اشتراک نزدیک به 300 مقام کارشناس امنیتی جهان در همین کشور برگزار می گردد. در کنفرانس امنیتی هالیفکس سال گذشته یکی از مسائل وابسته به امنیت و حراس افغانی در پاکستان نیز مورد بحث قرار گرفته بوده است، کشوری که پیوسته سوی افغانستان حامی تروریسم خوانده می شود. اما امروز شماری از کارشناسان روابط بین الملل می گویند که این کنفرانس برای افغانستان امسال یک فرصت خوب است. محمد لطیف نظری یکی از این کارشناسان در این باره بر ما گفت:
این نشست یک فرصت خوبی هست برای افغانستان که فشارهای همه جانبه قاطع و جدی، حتی بحث تحریم ها و تهدیدها نسبت به کشورهایی که حامی تروریسم و افراطگرایی می باشد مورد توجه قرار بگیرد. باور من است که فرصت برای افغانستان فراهم است، اما این منوط به این هست که حکومت افغانستان بتواند لابی جدی را مورد توجه قرار بدهد.
نظری میگه کنون بس فشارها بر کشورهای حامی تروریسم گذشته و افغانستان باید در کنفرانس امنیتی بین المللی هالیفکس در کانادا خواستار فشارهای قاطع و همه جانبه جامعه جهانی بر پاکستان شود. وی تاکید کرد که افغانستان در این کنفرانس می تواند به شمول کانادا کشورهایی را که در افغانستان نیروی نظامی دارند با دارد تا بحث تحریم ها و انزوای کشورهای حامی تروریسم به ویژه پاکستان را در دستور کارشان جا دهند. جزئیات بیشتری ایره تا ساعت دیگر خواهیم داشت بر شنوندای ما.
تشکر از شما نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد جزئیات مسافرت رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به کانادا می گفت. انتظار می رود عبدالله امروز در 19مین کنفرانس امنیتی هالیفکس در کانادا اشتراک کند. اما این کنفرانس قدرت اجرایی دارد؟ لحظات پیش در گفتگو با برشنا نظری خبرنگار آزاد در کانادا همین سوال را پرسیدم.
اهمیت عمده و اساسی کنفرانس مسائل است که طرح مسائل استراتژیک نظامی و امنیتی در مناطق جنگ زده دنیا است. افغانستان هم جزی از این زونها و یا مناطق امنیتی هست که مشکلات عمده و تأثیر گذار نظامی خود داره. این کنفرانس بیشتر جنبه تبادل نظر و یا اطلاعات در مورد مسائل امنیتی و چگونگی پیدا کردن راه‌های حل به این مشکلات است. اما این کنفرانس تمامی بحث‌هایی که داره و همه‌شان جنبه استراتژیک داره که می‌تونه با هم استراتژی‌ها تبادله شود، کشورهای مختلف که اشتراک می‌کنن به اصطلاح شیوه‌های برخورد با مشکلات امنیتی را مطرح می‌کنن. این کنفرانس قدرت اجرایی نداره، اما به شدت این کنفرانس می‌تونه به اصطلاح طرح بکنن مسائلی را که افغانستان و یا کشورهای دیگه که درگیر جنگ و منازعات هستند از او سود ببره.
بله، شما طوری که بیشتر در جریان هستین، این بار اول نیست که مقامهای افغان در این کنفرانس اشتراک میکنن. در گذشته هم کنفرانس های مشابه به این برگزار شده و مقامهای افغان در او حضور یافتن. دست آورد دقیقا چی بوده؟
اما تو که شما اشاره کردین، این 19 کنفرانس امنیتی هالیفکس است که امسال برگزار میشه. در جریان 10 گذشته افغانستان هم جزی از اشتراک کننده های اصلی این کنفرانس بوده و نماینده های افغان آمدن و صحبت های داشتن، هم مقامات امنیتی و هم مقامات دولتی. احتمالا حکومت افغانستان باید در جریان 10 گذشته تجربیات تازه ایره از جریان بحث ها و کنفرانس های هالیفکس به دست آورده باشه و در عمل پیاده کرده باشه. اما نکته اساسی ای هست که دستاورد مشخصی از کنفرانس آدم ظاهرا دیدن نمیتونه و کسایی نیستن که بیان گزارش بدن دستاورد 1 گذشته که از این کنفرانس گرفتن، اما اونا میتونن زمینه این بحث ها را توصیه بدن و در این حال استراتژی مشخصی را که در اینجا مطرح میشه او را ببرن و عملی بکنن در کشورهای مثل افغانستان و یا منطقه که افغانستان در او حضور داره و پاکستان تاثیرگذارش در مسائل امنیتی افغانستان و همچنان روابط کشورها و اینا. این چیزهایی است که مورد بحث قرار میگیره. امسال در کنار مسائل امنیتی، موضوع نقش زنان در تامین امنیت در کشورهای جنگ زده هم مورد بحث قرار میگیره و این بحث بسیار جالبه است که هم دکتر عبدالله در او اشتراک خواهد کرد و هم نماینده های چندین کشور به شمول کانادا نظرات خود خواهد دادن. شما هم در جریان هستین که افغانستان به شدت نیازمند حضور بیشتر زنها در نهادهای امنیتی است و این مسئله یک استراتژی تازه ایره امکان دارد که ارائه بکنه که چگونه میتونه این نقش در افغانستان هم تقویه شود و زنها در افغانستان بتانند نقش کلیدی و محکمتر در نهادهای امنیتی به عهده بگیرند تا با استفاده از نیرو و یا توان فکری از اونها هم امنیت بهتر تامین شود.
بله، طوری که شما قبلا هم کوتاه اشاره کردین، طرحهای مشخص در این کنفرانس انتظار میره از طرف مقامهای افغان مطرح شود و یک فرصت ظاهرا خوب است برای دولت مردان افغان تا با استفاده از این نشست پیامشان را به جهانیان برسانند. مشخصا شما که در کنار خبرنگاری مسائل را تحلیل هم میکنین، انتظار شما از آقای عبدالله چیست؟ به جهانیان باید چه حرف به گفتن داشته باشه؟
از نظر من و از دید من، آنچه در افغانستان میگذره همیش مسائل مربوط به امنیت، مسائل حقوق بشری و در این حال نقش زنان در تامین امنیت در افغانستان است که اهمیت ویژه‌ای داره و دکتر عبدالله هم انتظار میره این مسائل مطرح بکنه. جدا مطرح کردن مسائل امنیتی افغانستان از گوشه های مختلف، از جمله مسئله تاثیرگذاری مداخلات خارجی، موجودیت گروه های متعدد نظامی در افغانستان، نظامی مسلح مخالف دولت افغانستان و همچنان چگونگی جلب کمک های مردم و یا مردمی برای تامین امنیت از مسائلی است که دکتر عبدالله بایستی هم در سخنرانی خود و هم در جلساتی که با مقامات کشورهای مختلف یا هیئت‌های مختلف داره او را مطرح بکند.
برشنا نظری، خبرنگار آزاد در کانادا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک و 19 دقیقه پیش از ظهر به وقت بعد از ظهر با مزرعه به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روسیه یک قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد. هدف از این قطعنامه تمدید تحقیقات این سازمان برای شناسایی عاملین استفاده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه خوانده شده. همکارم مقیم نایب که موضوع را دنبال کرده همین حالا در استودیو است. نایب صاحب، واکنش ها در مورد این اقدام روسیه دقیقا چیست؟
با عرض سلام، این پیشنهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در حال ویتو شد که موعد ماموریت تیم جی آی ام یا میکانیزم تحقیقات مشترک سازمان ملل متحد در نیمه دیشب پایان یافت. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در ارتباط گفت این اقدام روسیه نشان میدهد که مسکو به طور متداوم از متحد خود سوریه دفاع میکند، کشوری که به گفته وی مسئول همه اتفاقات بوده است. او گفت تیم سازمان ملل متحد از جمله اتفاقات درباره یکی از حملات سال 2015 میلادی تحقیق میکند که در آن سلاح کیمیایی استفاده شده است. در نتیجه این حمله تعدادی از غیر نظامیان کشته شدند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد افزود
روسیه میکانیزم تحقیقاتی را از بین برد که شورای امنیت به اکثریت قاطع از آن حمایت میکرد. روسیه با از بین بردن توانایی ما نسبت به تشخیص و شناسایی حمله کنندگان، قدرت ما را برای جلوگیری از چنین حملات در آینده نیز تضعیف کرده است.
در این حال سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد این اقدام شب گذشته روسیه را ضربه به تلاش‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیایی خوانده است. نماینده سویدن هم این ویتوی روسیه را خیلی قابل تأسف خوانده است.
بله، سوال مطرح میشه که چرا روسیه این قطعنامه را ویتو کرد؟
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت این میکانیزم تحقیقاتی نیاز به بازنگری دارد. ویسیلی نیبینزیا میکانیزم تحقیقاتی سازمان ملل متحد را ساختگی خوانده، گفت این میتواند از سوی غرب دستکاری شده باشد. روسیه یافته های این تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد را شدیداً انتقاد کرده که گفته است حکومت سوریه گاز کلورین را حداقل در دو حمله در سال 2014 و سال 2015 میلادی استفاده کرده و گاز سارین را در حمله هوایی در خانشیخون به کار برده که در نتیجه آن نزدیک به 100 نفر کشته شدند. سوریه با تکرار استفاده از سلاح کیمیایی را رد کرده است. تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد همچنان پیدا کرده که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش همچنان استفاده از گاز ماسترد در سال 2015 میلادی مسئول است.
تشکر از شما همکارم مقیم. نایب گزارش میداد. این گزارش را اگر به گونه کامل نشنیدید در صفحه اینترنت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. جنگ میان طالبان و داعش در ولایت جوزجان آسیب‌های جبران ناپذیر به مردم وارد کرده. این را بازماندگان قربانیان این جنگ می‌گویند. به گفته مقام‌های جوزجان از 3 ماه به این سو در این جنگ 100 غیر نظامی کشته و صدها خانواده هم بیجا شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد.
در اثر جنگ بین نیروهای امنیتی با طالبان و طالبان با داعش در ولسوالی‌های ناامن درزاب، قشتپه، آقچه و فیض‌آباد ولایت جوزجان 100 تن از مردم غیر نظامی کشته و زخمی شده و صدها خانواده دیگر بی‌جا گردیده است. لطف الله عزیزی والی جوزجان به روز پنج شنبه با رادیو آزادی گفت هرچند برای 30 تن از وارثین کشته و زخمی های این ولسوالی مبلغ 2.5 میلیون افغانی پول نقد که از سوی دولت مرکزی کمک صورت گرفته بود توزیع گردید. با آن هم وضعیت این مردم نگران کننده است. والی جوزجان گفت در کنار این کمک ها برای فعلا برای 100 خانواده بیجا شده دشت لیلی خیمه های پلاستیکی از سوی ریاست احیا و انکشاف دیهات توزیع گردیده، ولی این کمک ها برای آنها بسنده نیست.
ما به طور آمار دقیق براتون به خاطر از اینکه فعلا نمیگیم که هر روز گفتن میتونیم و هر روز حادثه مین انفجار میکنه در شما میفهمین که برای مینار کنار جاده است و جنگ هنوز متاسفانه جریان داره. بنابراین امروز ما یک ارقام برای شما بگویم، فردا این ارقام تغییر میخوره. بنابراین کل ارقام کلی را براتون گفته نمیتونیم، اما بایزی که تا امروز و زخمی ها هم به مشکل تعدادشون بالاست، امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همه یزن ما رسیدگی کرده بتونه.
شماری از بیجا شده ها میگویند که آنها در آستانه زمستان سخت در زیر خیمه ها به سر میبرند و نمیدانند که چه زمانی وضعیت کاملا در منطقه شان امن خواهد شد. غلام سخی و امیر محمد دو تن از باشندگان دشت لیلی در مورد مشکلات بیجا شده ها چنین گفتند:
از اون تعلیم بود، از اون دایش بود، از اون دولت بود، بعد میان کلمه بردم یک 12-13 تا مرده را دادیم، تایره بمبار میکرد و اپ کنک معلوم بس ما بردم کش کردیم، ترس خوردیم.
اما مردم متذری است، ما مردم خونه اینجا مال آورده است، هیچ فقط هم چوچ خود آورده است، هیچ چیز خود دیگه نآورده است. ما ز طرف کیدیم
تنها باشندگان ولسوالی های درزاب، قشتپه، آقچه و دشت لیلی نیستند که از جنگ آسیب دیده، کشته و زخمی شده باشند، بلکه شماری از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد نیز از این ناحیه شکایت دارند. ایوازلی پیرمرد 75 ساله باشنده قریه رحمت‌آباد ولسوالی فیض‌آباد جوزجان که پسر 17 ساله وی را چند پیش طالبان کشته است میگوید دولت باید امنیت مردم را بگیرد.
بچه ما 17 ساله بود، مکتب نرفت، دست بچه را زده تکه تکه که جای با جای بچه شهید شد. زندش 17 بود، در مکتب نرفت، کار مسلمان نیست این کار را. بچه های شیره شیره را از بند برده، تباه افغانستان تباه شده. جگرهای ما کباب کباب است، در گرفتگی هستی. بچه های شیره صد گل یک گلی شاه شدنی نیست که بچه ها بلک بلک میشه. پدر و مادر کباب
وضعیت امنیتی ولایت جوزجان در حالی بدتر شدن است که به گفته شماری از باشندگان این ولایت با تعداد بیجا شده ها و کشتار افراد بیگناه ملکی روز تا روز در این ولایت افزوده می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید.
پیام ها و نظریات شما
می خواهم در مورد رفتن برادران افغان اهل تشیع کشور خود به جنگ عراق و سوریه و یمن رفتن و میروند بگویم. خودم به دوران جنگ عراق و ایران در تهران بودم، در حالی که صدها جوان افغان اهل تشیع در مدرسه های آن کشور مشغول تحصیل بودند و از طرف آن کشور آن علما پول زیاد داده می شد به خاطر که آنها جوانانی را جمع کنند و برای شان تبلیغ کنند تا که آنها آماده شوند به کمک سربازان ایران به جنگ بروند. همان علما از همان دوست تا به حالا همین کار را انجام دادن و می دهند تا که هزاران جوان در آن جنگ ها کشته شدند و می شوند.
از ولایت بغلان و سالی نارین به تماس شدیم. یکی از شاگردان امتحان سامعین هستیم. دیگه وزیر سای معارف گفته است که باید امتحانات سامعین از سنف 10-11 الی 12 باید در کابل امتحان بدهد. ما خو از جهت مشکلات نتوانستیم که مکتب بخوانیم. از جهت فقر و ناداری دیگه ما مکتب اعلا کردیم، دیگه رفتیم ما چی رقم بریم 20 روز یا یک ماه در کابل بیایم امتحان بتیم. شاگردان نمیتواند که از هر ولایت بدخشان یا از ولایت های دور و نزدیک بیاد در کابل یک ماه امتحان بده. اگر 20,000 ما میداشتیم چرا ما این رقم امتحان میدادیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. شنونده رادیو آزادی هستید. افشاگری فساد مالی در ولسی جرگه افغانستان موضوعی است که در برنامه امروز حقیقت چیست به آن پرداخته ایم. این برنامه را لحظات بعد خواهید شنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک و 30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس اجرای افغانستان امروز در کنفرانس بین المللی امنیتی مسما به هلیفکس که در کانادا برگزار می گردد سخنرانی خواهد کرد. وزارت دفاع امریکا می گوید روند اعزام 3,000 سرباز تازه نفس به افغانستان تکمیل شده است. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان می گوید ترکمنستان می تواند با افغانستان کمک کند تا در فعالیت های اقتصادی کشورهای منطقه سهم شود. روسیه پیشنهاد امریکا را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ادامه تحقیقات تیم سازمان ملل متحد در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در یک حمله در سوریه ویتو کرد. تاجر ترکی ایرانی الاصل که متهم به کمک در رابطه با فرار ایران از تحریم‌های آمریکا می باشد در دومین جلسه محکمه هم که دیروز برگزار شد حاضر نگردید. این عمل آوازه ها را مبنی بر این که او با سارنوالان آمریکا به تفاهم رسیده است بیشتر می سازد. و رهبران حزب حاکم زیمبابوه، جبهه وطنی اتحاد ملی کشور آفریقایی زیمبابوه، زانو‌پی‌اف امروز ملاقات کرده و مسوده قطعنامه را برای برکناری رئیس جمهور رابرت موگابه از مقامش ترتیب می‌دهند و راه را باز می‌کنند که اگر او موافقه نکند استیضاح شود.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبانتان خواهم بود. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های حقیقت چیست و در امتداد لحظه ها.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در پی جنجال ها میان عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، همایون معاون این جرگه و خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای این جرگه، اکنون همایون معاون اول ولسی جرگه ادعا دارد که حدود 5 میلیون دلار از سوی رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشای این جرگه اختلاس شده است. آقای همایون ادعا می کند که در این زمینه اسناد هم در اختیار دارد و از لوی سارنوالی افغانستان می خواهد تا این قضیه را سیاسی نساخته و به گونه شفاف و بی‌طرفانه فساد صورت گرفته را بررسی کند. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان با خود داریم.
خیلی تشکر مهان صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. مهان صاحب میخواییم از شروع بکنم که پس از اینکه جنجال ها میان شما رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشا آغاز شد، رئیس دارالانشا اتهام وارد میکنه که جنجال ها قصدی و عمدی هست، ریشش به مشکلات شخصی میان شما و رئیس ولسی جرگه است. شما در مورد نظرتون چیست؟
تشکر. فرض کو که اگر این قصدی باشه، این مسئله شخصی باشه، هر چیزی که باشه، وقتی که اسناد ارائه میکنم و فساد گسترده آقای نصرت با رئیس پارلمان نشان میتم و کمیسیون که از طرف خود رئیس پارلمان توظیف میشه، پس دوباره گزارش به تالار میاره و در اوج اسناد و در فیصله میشه که اسناد خلاف تمام اصول و قوانین نافذه کشور است و آقای نصرت باید به سرمولی معرفی شوه و 54 لک افغانی را باید رئیس پارلمان پس دوباره به بودجه خود بیاره. چی فرق میکنه که ما ایره از کدام لحاظ کردیم، از لحاظ شخصی، از لحاظ مسائل دیگه، هر چیزی که باشه، خلاصه ما همین کار کردیم و در این کار خود کامیاب است.
اون صاحب، در صورتی که شما این موضوع را رد میکنین، عمدی و قصدی نمیدانین، اسنادی که شما ارائه کردین بر رسانه ها از سالهای قبل است و شما هم 6 سال است که در شورا هستین، چرا سالهای قبل این اسناد در اختیار رسانه ها قرار ندادین؟
سال اول است که ما این اول استم و دسترسی داشتم به پیدا کردن اسناد. مجرده که من در هیئت اداری آمدم، اولین اقدام معمی بود ای که چرا 7 سال اشخاص افراد دیگه که در اینجا وظیفه اجرا کرده این کار نکردن، سوال برانگیز است راجع به خودشان میشه.
اسناد را که شما در اختیار دارین، این چقدر فساد نشان میده؟ یعنی به کدام هزینه فساد شده؟
من فکر میکنم که تمام اسنادهایی که ما از ابتدا همگیش دقیق مطالعه کردم تا 5 میلیون دلار است، ولی متاسفانه کمیسیون هم من نمیفهمم به کدام لحاظ 54 لک افغانی گفتن که آقای رئیس پذیرفت. به ما به خاطر قناعت بخش بود که من خواستم که دزدی و فساد نشان بدم که موجود است. ای که باز چقدر مقدارش است آقای لوی سرانوال میفهمه و ارگان عدلی و قضایی میفهمه.
یه استاد شما به لوی سرانوالی فرستادین؟
در ابتدای قضیه که هنوز هیچ نوع جنجال در ولسی جرگه پیدا نشده بود، یعنی 2.5 ماه الا 3 ماه قبل از امروز، من اسنادار رسمی روان کردم، تمام میدیا را دعوت کردم، به لوی سرانوالی روان کردم، ولی متاسفانه لوی سرانوال ما بسیار ضعیف است از لحاظ اجراتش، هیچ نوع اجرات در این مورد نکرد. حتی اونا فکر میکرد که آقای نصرت مسئولیت داره، در حالی که آقای نصرت مسئولیت نداره و این مسئله بسیار عادی حل میشد. تمام اسنادار آقای لوی سارانوال دقیق مطالعه میکرد و بالاخره نشان میداد که فساد وجود داره و ای آقای نصرت به پنجه قانون میسپردن، ولی ای کار نکردن. از این خاطر آقای از دوست عزیزی که بسیار زیاد در ولسی جرگه سر از این ما بحث کردیم، بالاخره رئیس پارلمان ناگزیر مجبور به این شد که یک کمیسیون از داخل پارلمان رازی تعیین کنه که او کمیسیون هم بعدی گزارششی بود که آقای رئیس پارلمان باید 54 لک افغانی را تحویل کنه و نصرت هم باید به سرانوالی معرفی شد.
اما معاون صاحب، شما که میگین لوی سرانوال چشم پوشی کرده و تمام اسناد بررسی نکرده، دلیل در چی بودن؟
من فکر میکنم تا جای زیاد اینجا قضیه را سیاسی میسازن. آقای رئیس جمهور شواهد و ثبوت که ما دارم یا از جایی که ما شنیدیم ایست که چون معاون اول ریاست جمهوری از به قوم ازبک تعلق داشت و اونا آل در داخل افغانستان نیستن، در عین زمان رئیس پارلمان هم از قوم ازبک هستن، گفتن که اگر اینا این ایره ما از این اداره برکنار کنیم به اساس زمی اسناد که پیش ما موجود است، باز مشکل دیگه بر ما ایجاد نشده بخش اقوام ازبک. یعنی مسئله اختلاس سیاسی ساختن و تمام از این فشارهای آقای رئیس جمهور است که باید در مورد از این فساد بررسی صورت نگیره.
فعلا که کار به این مرحله رسیده و کمیسیون تشکیل شده و فیصله کرد و شما هم قناعت کردین، آیا کار از جانب شما همیجا خاتمه پیدا میکنه یا اینکه ادامه میتین مبارزه شما را؟
در بسیار روزهای نزدیک آینده اشخاص افراد دیگه هیئت اداری را که همچنان اختلاس کرده و اسنادش به شما پیدا شده اونا را نشر میکنیم.
مثلا کیها همون؟
خب من میخوایم که اول اسناد نشر کنم. هیئت اداری زیاد اشخاص افراد زیاد نیست، 5 نفر است. اوجا هم فساد دیگه است که اسناد از اون پیش ما است، ولی در مبارزه ابتدایی کامیاب شدیم، حالا میریم به طرف مبارزه دوم. اکثریت وکیلا در ولسی جرگه شکایتشان است که گویا ولسی جرگه حیثیتش از بین رفته، ولی تأکید ما بالایی است که حیثیت ولسی جرگه دوباره به میان آمدنش تنها از رای پاکی و شفافیت میتونه که ایجای بر خود پیدا کنه حیثیت ولی اگر در خود اولوسی جرگه فساد اخلاقی که در رادیو تلویزیون اولوسی جرگه از طرف آقای تنویر و آقای نصرت صورت گرفته که آوازای
به این مورد ما اون صاحب شما اسناد دارین، شما وقت اتهام وارد میکنین گویا که رئیس دانشگاه و رئیس تلویزیون متهم به فساد اخلاقی هستن، آیا اسناد وجود داره در اختیارتان؟
بله، ما پیش ما اسناد صوتی و در عین زمان آرایزی از طرف خانمایی که در او تلویزیون کار میکردن پیش ما موجود است و ایره به کمیسیون اولسی جرگم ما ارائه کردیم و در ضمن او اسناد به لوی سارانوال هم فرستادیم.
بله. منصب در قسمت از این تصویرهایی که اخیرا نشر شد که شما داخل تلویزیون اولسی جرگه میشین و سربازی که همراه شما هست در حاضر میشکنانن، میشه بگوین که از اوجه کدام اسناد شما گرفتین و به دست آوردین؟
اصلا صلاحیت های معاون اول است که من خودم هستم که هر نوع اسناد کار داشته باشم، مطابق اصول مطابق قوانین از طریق یک مکتوب من میتونم تمامش داره به دست بیارم. اصل هدف رفتن ما به تلویزیون به آرشیف تلویزیون نبوده و آرشیف تلویزیون در داخل تلویزیون اولسی جرگه نیست، بلکه در داخل تعمیر عمومی پارلمان است و در داخل کتابخانه است. ما از خاطر رفتیم که تلویزیون اولسی جرگه یک تلویزیون شخصی شده بود که نشرات در وقت جلسات عمومی هم بالای ما قطع میکدن و در ضمن در وقتی که از طریق تلویزیون از طرف شب نشرات پخش میشدن تلویزیون ها را قطع میکدن، در وقتی که سخنهای من میامد یا سخنهای اشخاص افراد میامد که در مقابل فساد مبارزه میکد سخنهای از را ایدت میکد. رفتن ما بر ریاست 5 دقیقه است. ما رفتیم ساعت 2:30 الا 12 بجه اوجه استاد بودیم، تق تق کردیم، هر چقدر ما تق تق کردیم شخصی که در اوجه نوکریوال بود دروازه را باز نمیکرد. با ما سوال برانگیز بود که تلویزیون پلیسی جرگه خاموش است، نشراتش خاموش شده. ما پلیس الحاقیه را دعوت کردیم، پلیس الحاقیه آمد، بعد از تک تک بسیار زیاد دروازه را شکستان داخل شدیم. وقتی که دروازه را شکستان داخل شدیم شخصی که برآمد عذرخواهی کرد، گفت من خواب بودم، هر چیزی که میخواست بگوید گفت، ولی گفتن که داخل گفتن که آقای نصرت برای من زنگ زده بود که شما می نشرات قطع کنین. ایره پذیرفت و رفتن ما به اوج در تمام ویدیوها ثبت شده است و کمیسیون امی اسناد را امی ویدیوها را دقیق بررسی کردن. هیچ نوع چیزی نبود به جز از دی که از خاطر به خاطر از این که امی توازن در نظر گرفته باشه در اولسی جرگه آیت مذکور 10 روز ما را محروم کرد از جلسات پی در پی اولسی جرگه.
اما مامان صاحب در تصویر دیده میشه که آقای لاله حمیزه‌ای که همراه شما بوده به مو کارمند اولسی جرگه گویا فلش یا چپریکاردر هر چی که از در اختیار از اونا قرار میته و مواد اونجا میگیرن، اون مواد میشه بگوین که چی بوده؟
اول خود او وقتی که لاله حمیزه همین چیز گرفته ما نبودیم، ولی وقتی که گرفته از صحبتایش که ما شنیدم تنها جلسه کمیسیون خود آقای لاله که در رأسش است کمیسیون مواد مخدر تصویر جلسه روز کمیسیونشان گرفته بود که امو روز نشرم نشده بود. یعنی ای چیز بغیر از این که جلسات روزمره اولسی جرگه در تلویزیون باشد دیگه اصلا چیزی وجود ندارد.
شما بیشتر گفتین که 5 میلیون اختلاس صورت گرفته و کسی که فساد میکنه چی در یک پست بلند سیاسی باشد چه فرد عادی باشد قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود. مثلا این موضوع به سارانوالی فرستاده نمیشه، کمیسیون تعیین میشه، داخل پارلمانی موضوع حل میشه. آیا فکر نمیکنین که قانون بالای همگی یکسان تطبیق نشده؟
بعد از آمدن آقای اشرف غنی فساد اوج پیدا کرده، به ده ها بار زیاد شده. فساد گسترده پولی موجود از اداره تدارکات ملی و فساد که چرا یا از فساد حمایت میکنن به خاطر از این که تمام قوانین و تمام مسائل دلخواه خود که میخواین تصویب کنن از طریق اولسی جرگه میخواین که از طریق رئیس پارلمان و در ضمن از طریق نصرت تطبیق کنن.
آقای نصرت خواستار از این هست چون جنجال میگه سیاسی هست و این موضوع از صلاحیت یک کمیسیون خارج است و خواستار از این هست که باید این موضوع به لوی سارانوالی افغانستان فرستاده شود. آیا شما هم حاضر هستین به خاطر پاسخگویی به لوی سارانوالی برین؟
وقتی که من متهم شده باشم در کدام مورد، طبیعی است که میتونم برم به لوی سرنوالی و جواب ارائه کنم. یک ایت بلند رتبه بر از این اسناد مقرر شود، دقیق از الف تا یا کلگش بسنجا ببینن که چقدر اختلاس صورت گرفته.
منصف رئیس دارالانشا آقای نصرت اتهام وارد میکنه که شما وقت تقاضای کرای خانه را از اونا کردین و اونا حاضر نشد که کرای خانه را به شما از بودجه ولسی جرگ بپردازه، شما دست به همچو قضایا زدین و اسناد را فاش کردین. آیا این موضوع را شما میپذیرین؟
در قدم اول خو هیچ نوع اسناد و ثبوت و شواهدی وجود نداره که من از آقای نصرت کرای خانه خواسته باشم. در قدم دو اگر فرض کنم کرای خانه را هم خواسته باشم، چرا یک بام دو هوا و به آقای رئیس پارلمان کرای خانه داده میشه و به معاون اول داده نمیشه؟ این سوال دوست. برعکس، $1,000,000 از طرف آقای نصرت برای رئیس پارلمان پرداخته شده از بودجه ولسی جرگه کرای خانهش. اینی سوال برانگیز است.
مون صاحب، وقت شما هم اشاره کردین یک بام دو هوا وقت برای رئیس ولسی جرگه کرای خانه پرداخت نمیشه، فکر نمیکنین که باید بر شما هم پرداخت شه کرای خانه؟
$1,000,000 بر رئیس پارلمان کرای خانهش پرداخته شده، ولی آقای معاون اول در خانه که $300 قیمتش از زندگی میکنه. یک بام دو هوا یا آقای نصرت به همگی پول بپردازه اگر قانونی باشه، و اگر غیر قانونی باشه این پول، لطف کنه باز با رئیس پارلمان با دیگرای وکیلا هیچ نوع فرق و توپیری نداره و بر از اون باید داده نشه.
خیلی تشکر مامان صاحب از اینکه فرصت دادین.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد برخی میوه های خشک افغانی، فرهنگ خشک کردن آن و همچنان صادرات آن به کشورهای دیگر حرف های داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغانستان یکی از کشورهای عمده صادرکننده میوه خشک به بازارهای خارجی است. محققان دلیلش را در علاقه‌مندی دیرینه و آگاهی مردم به پرورش و خشک کردن میوه در این سرزمین می دانند. از قدیم تا به امروز اکثر مردم افغانستان در ایام تابستان و پاییز بعضی از میوه ها را خشک می کنند و علاوه بر فروش آن، هرگاهی که میوه تازه کمیاب می شود از آن استفاده می کنند و میوه خشک جزء فرهنگ مردم گردیده است که به خصوص در زمستان آن را با چای صرف می نمایند. حمید باشنده چهاردهی کابل در مورد رواج میوه خشک میگوید:
امی فرهنگ رسم و عنانات مردمای قدیم ما که بخصوص میوه خشکی که در اون عصر قدیم با چی رقم ترکیب میکردن، چی رقم امی فرهنگ خود پیش میبردن، تا به نمیش زمان هم امون میوه های خشک ما هستک که در دکاکین بفروش میرسه، از قبیل زردالوس، کشمش، توت، حتی سیب جور میکردن که به یاد خودم است که مادرای ما باغ داشتیم خشک میکرد. پتنوسای بسیار بنام پتنوسای قنداری میگفتن که از مصر ترتیب شده بود، بازیر میوردن از طرف شب با چای که بسر دگدانها جور میکردن. او وقت برق و پیشرفت نشده بود، بهترین چای هم بوده او اصر زمان. تا فعلا همی فرنگ است در ولایت ما، میاد همی فرنگ پیش میره.
گفته می شود میوه خشک افغانستان افزون بر این که مغزباب است، میوه های تازه خشک کردنیز می باشد که برخی از آن را مردم طور سنتی هر سال در موسم آن خشک و یا قاق می کنند که حتی به خارج نیز صادر می شود. مصطفی هاشمی، یکی از مسئولین اداره انکشاف صادرات میوه خشک افغانستان، از انواع میوه خشک صادراتی افغانستان نامی برد و در مورد صادرات آن می گوید:
میوه‌جات تازه که قابل خشک شدن است در سطح افغانستان، توت است، زردالو است، انجیر است، شفتالو را هم تازه استفاده میکنن اما خشک است، گیلاس، سیب، پاکجوش بازار بسیار خوب داره در بیرون. توت خوب تا هنوز هم با اون شیوه خشک میشه که ما کدام تغییرات جدیدی را این حیث کسی که هم مسئولیت مستقیم میوه‌جات خشک و تازه افغانستان دارم و هم کسی که همیشه از توت استفاده میکنم تا هنوز تغییرات کلی را در اون سطح ندیدم که کدام شیوه بهتر خوبتر برای خشک کردن توت به وجود آمده باشه، که عملاً با 25 کشور دنیا صادرات داریم و بزرگترین بازار مصرفی یا بزرگترین صادرات ما به کشور هندستان است. بیشترین کشمش سیاه ما که تولیدات سنچارک است، سنچارک مزار شریف پیدا میشه که او بیشترین بازار در لندن داره و کشمش سرخ ما به کشورهای آسیای منه، اروپا و اینجا میره.
کشمش یکی از میوه‌های عمده و مشهور افغانستان است و میگویند 72 نوع انگور در افغانستان وجود دارد و در جاهایی که حاصلات انگور فراوان است کشمش به انواع مختلف تهیه می‌شود. محمد امان باشندی منطقه شمالی در مورد خشک نمودن کشمش سرخ و سبز معلومات می‌دهد.
کشمش سبز تنام سایگی یاد میکنن در سایه خشک میشه و مردم بالاخانه ها تیار میکدن که در اونجا همی انگورا رو میبردن تناوا بند میکدن تا زمستان اگر هوا سرد میبود زود خشک میشد، اگر هوا گرم میبود خشک نمیشد و ماهای سور جوزایی که پا میمون. کشمش سرخ ترین کشمش همی کشمش میباشه، در قابلی و هم کسایی که مریض میباشن در کده خورده میشه. حالا خشک کردن همی کشمش یک ذره به مردم آسان شده است که یک دوایی پیدا شده است که خوشه انگور در دوا میزنن وقتی که در روی زمین عوار میکنن. در سابقه در 15 روز 20 روز یا یک ماه خشک میشد، حالا فقط همین دوا رو که میزنن در ظرف 2 روز این کشمش سرخ میشه، اونم رنگ سرخی که داشت اونم رنگ سرخ میداره.
نوعی از کشمش را آب جوش می نامند که خیلی با کیفیت بوده و کم پیدا می باشد. نور آقا دکاندار مندوی کابل که از ولایت هلمند است، در مورد این که از کدام نوع انگور آب جوش تهیه می شود و فروشان چطور است توضیح می دهد.
انگور انواع زیاد داره که یکیش هم آوجوش هسته. آوجوش طوری جوش میشه که یک دیگه کلان که در او آوجوش میشه بالای تنور. یک کسم انگور هست به نام ایتن هم یاد داره. او که جوش میشه در مو آوجوش کدن ای انگور انداخته میشه، بس پیش در مو بغلش که میدانی باشه یک پر شوار کدگی باشه، او را پاک سوتره باشه. ایده که در آوجوش چیز قطع میکنیم یا میمانی امو چیزای امو دندورکایش میمانه امو انگور تنامی منه، ایره بس میکشی در مو پش آوار میکنی برای 2 روز 3 روز 4 روز افته که ای خوش شود ایره آوجوش میگه. ای بسیار برای صحت و برای انسان بسیار مفید است که زیاد صادرات هم داره. قیمتش هم تقریبا 1.5 کیلو میگم از ما خوب 1.5 کیلو است. ای تقریبا افغانی که باشه 2000 تا 1600 ای تفاوت داره گریدایش، ولی دیگه قیمت داره.
باید گفت که انجیر همچنان از میوه های خیلی مفید و پربهاست که انجیر کندهار و هلمند بیشتر به هندوستان می رود. باغداران انجیر را با معیارهای متفاوت خشک نموده و به فروش می رسانند. باز هم نور آقا در مورد طرز خشک کردن انجیر چنین می گوید.
انجیر هم میوه خشک هستن، هم تر خورده میشه هم خوش خورده میشه. طوری خشک میشه که یک دفعه اینا به اصل به ثمر برسه با اوغان میره در اوج و انجیر از درخت ها را جدا میکنه، برای 2 روز یا 30 روز ایره در چیز در میدانی که هوا صاف باشه اینا را چیز میکنه آوار میکنه. بعد از 2 یا 3 روز که یک رنگ یکم سرخ شوه باز دهقان ایره یکم ذره چیز میته فشار میته که یکم ذره آوار شوه. ما و شما پیش از پیش که این آوار شدگی باشه یک سوزن کلان باشه و تار هم مستفید تای تار است کم کلان کلان است با بین اینجر ایره با تار تیر میکنیم از یه میلا جور میشه. امیلا کلان 2 متر یا 1.5 متر ایره جور میکنه. وقتی که میلا جور شدی مربوط باز به دهقان است و یا به ضرورت به تجار است که اونا چه قسم اینجر خوش داره، زیاد تر باشه کم ذره ملایم باشه بسیار خشک باشه. بازم خاطر 1 هفته تا 2 هفته الی 3 هفته نظر به ضرورت اینا را اویزان میکنه که اینا خوب خشک شوه باز از مو استفاده میشه.
قاق خربوزه که میوه مخصوص سمت شمال افغانستان است، در زمستان به شکل خام و پخته خورده می شود. خربوزه ولایت کندز شهرت بسزایی دارد و قیمت فی کیلوگرم آن از 400 الی 1000 افغانی به فروش می رسد. ضابط خان زتران باشنده ولایت کندز درباره قاق خربوزه می گوید.
خربوزی را خشک میکنه، این خربوزی للمی است، این را قاشقاش میکنن و از پوست و مغز را جدا میکنن، با یک فرش پاک با اختاو را میگذارن که بعد از یک چند روز خشک میشه و پس جمع میکنن. کسی با چای استفاده میکنن، کسی با سفر میره همراه خود میگیره و در آن همونطور استفاده میکنن، در بعض اوقات او را پخته میکنن.
زردالو نوع دیگری از میوه‌های افغانی است که رواج خشک کردن آن تقریبا در سراسر افغانستان معمول است و نوعی از زردالوی خشک را چپنیمک می‌نامند که خیلی لذیذ و با کیفیت است. حمید باشنده چهاردیهی در مورد انواع زردالوی خشک چنین ابراز نظر می‌کند.
امی زردالو را یک رقم بوریا بود در عصر زمان، دوبروی از او در ماه اسد و سرطان زردالو را از درخت می گرفتند، بازی را به شکل دو پله می ساختند، خستایش یک طرف می موندند، خود زردالو را بروی از امون چیز می چندند. بوریا ها بازی یک مدت که خشک شده بود، بازی را پس دوباره می بردند با یکی از سایه ها که خاصیت خود از دست نده سیاه نشه، زردالو به مشکل زرد که است با مو زرد گذاشته شد، بازی را می بردند یا در بوجی ها یا در یک کندوهایی که از گل ترتیب شده بود منداختن. طور مثال میگیم ولایت پروان ما در این غربن همیان هم همی حالت دارن که زردالو را مردم همی غربن ما و مردم بدخشان و مردم تخار ما اونا بنام چپنمک یک میوه بسیار جور میکنن که بسیار خوشمزه، بسیار ذائقه، بسیار خوب داره، به مثل کرملول واره او را بسیار تو میدن، بسیار باریک باریک خرد خرد و او را زیادتر آل به کشورهای خارج صادر میکنن و زردالو یکی از بهترین میوه های ما هست که کشته جور میشه و از کشتی از این عطا مربام جور میکنن. دیگه نظمی غلنگ است، اشتقی است، بابری است، زردالو مختلف هستک.
باید یادآور شویم که توت نیز یکی از میوه‌های خشک عنعنوی است که معمولاً در زمستان بالای صندلی‌ها در پهلوی دیگر میوه‌ها تناول می‌شود. باغداران می‌گویند بهترین توت آن است که در زمین‌های خشک و مناطق سرد می‌باشد که توت آن شیرین و خوشمزه می‌آید. فریدون باشنده هلمند از برخی جاهای این ولایت نام می‌برد که توت خوب و شیرین دارد.
توت در فصل تابستان خشک میشه، در امو سایه کی مثلا هوایش سرد زیاد باشه اونجا مزه زیاد میباشه. من در ولسوالی شمالی هلمند امو مزه توت کی داره، دیگه ولسوالی جنوبی هلمند نداره کدر. امو قسم کی چی زمین خشک باشه، زیاد آب نداشته باشه، توتی شیرین میباشه.
سیب را هم در محلات خشک میکنند، ولی امروزه به علت این که در زمستان هم تازه آن زیاد است، بناهن کمتر خشک می نمایند. همین طور اکثر میوه ها در زمستان موجود می باشد، اما خشک کردن میوه ها به گونه سنتی میان مردم باقی مانده است. و باید گفت، خوردن میوه ها چی به شکل خشک و چی تازه برای صحت فایده دارد. اما هرگاه مواد کیمیایی در پخته کردن و خشک شدن آن به کار رود، زیان هایی دارد. ناگفته نماند که امروزه با اعمار سرک ها بین ولایات و افزایش وسایط ترانسپورتی مجهز با کولرها و سایر اهتمامات، میوه تازه در هر فصل در دسترس است. شرط آن که مبلغ آن را داشته باشیم. و اما میوه های خشک اگر با نظافت تام تهیه شده باشد، لذت به خصوص خود را دارند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بهشت هست تو مین من، بی
دیار نازنین من، دیار نازنین من،
دیار من یقین من، جناب کفر دین من، بهشت حق تو مین من، دیار نازنین من، دیار نازنین
قیام شد چی مردمان سرکشه شهادت و مراد را و گوش سنگ سنگ